بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 40 سطر 10. و یمکن فهم ان محل الوجوب فی قصر الیدین الى المرافق. ما از آیه که مربوط به وضو بود وجوب اشیایی رو استفاده کردیم، از جمله وجوب قصر یدین و به آیه که توجه میکنیم میبینیم که چه چیزایی رو اعتبار کرده چه چیزایی رو اعتبار نکرده. اونایی که اعتبار کرده خب میگیم واجبه، اونایی که اعتبار نکرده میگیم آیه دلالت بر وجوب نمیکنه، نمیگیم واجب نیست، میگیم آیه دلالت بر وجوب نمیکنه، شاید وجوبش از احادیث و اجماع به دست بیاد. چند چیز رو گفتیم که آیه دلالت بر وجوب نمی کنه. حالا یک چیز رو میگیم که آیه دلالت بر وجوب می کنه و اون این است که قصر باید الالمرافق باشد، چون تصریح به الالمرافق داره، بنابراین دلالت بر وجوب قصر الالمرافق می کنه. اما این سوال مطرحه که قصر آیا از اصابه شروع بشه تا مرافق یا اینکه نه از مرافق شروع بشه تا اصابه؟ اشکال نداره، هر دوش در اینجا تصور میشه، چون گفته دست رو تا مرافق بشوری، یعنی این قسمت باید شسته بشه. ولی حالا ترتیب شستنش از انگشت به بالا یا از بالا به پایینه، آیه در این مورد ساکته، چیزی نگفته. پس اون چه که ما استفاده میکنیم این است که قصر الالمرافق باشه، یعنی این مقدار شسته بشه. اما حالا از کجا شروع بشه از آیه استفاده نمیشه. بعد میفرمان ما اجماع داریم برای این، برای این که واجب نیست ابتدا از اصابه. حتی عامه هم با ما در این مسئله موافقن که ابتدا از اصابه واجب نیست. اونها میگن ابتدا از اصابه مستحبه و ابتدا از مرفق از مرفق مکروهه، باطل نمیدونن. پس بر وجوب ابتدا از اصابه نه تنها دلیل داریم بلکه بر عدم وجوبش اجماع داریم. بله، بر وجوب ابتدا از اصابه نه تنها دلیل نداریم بلکه بر عدم وجوبش دلیل اجماع داریم، دلیل اجماعی داریم. در بین شیعیان معتقدن به اینکه از بالا واجب شسته بشه، یعنی از مرفق به سمت اصابه. دو نفر در شیعه نقل میشه که اینها اجازه دادن از اصفهان شسته بشه، یکی سید مرتضی است یکی ابن ادریس، که اینها اجازه دادن از اصفهان به سمت مرفق شسته بشه، ولی بقیه گفتن از مرفق به سمت اصابه شسته بشه. سنی ها همه شون گفتن که از اصفه به مرفق مستحبه و از برعکسش مشروحه. بنابراین در بین شیعه و سنی کسی پیدا نمی کنیم که شستن از اصفه به مرفق رو واجب بدونه. از اینجا کشف می کنیم که الالمرافق غایت مقصول است نه غایت قصد، یعنی مقدار شسته شده باید تا مرفق باشد نه قصلتون تا مرفق ادامه پیدا کند. اگر ما الا رو قایت قصل بگیریم معناش اینه که قصل رو از یه جا شروع کن که به مرفق منتهی بشود. خب معناش اینه که از اصفه شروع کن تا مرفق منتهی شد. اما اگر الا برای انتهای قایت در مقصول باشه، یعنی مقدار شسته شده تا مرفق باشه، بالاتر از اون دیگه لازم نیست. مقدار شسته شده تا مرفق باشه، نه حالا از کجا شروع کن به شستن، تا اینجا باید شسته بشه. از پایین تا این جا باید شسته بشه، اما چطوری شسته بشه، از پایین شروع کن از بالا شروع کن، آیه بیان نمی کنه. پس الا رو برای انتهای غایت می گیریم، منتها انتهای غایت در مقصود، نه انتهای غایت در قصد. نمی خواد بگه قصد تو از کجا شروع کن اینجا ختم کن، می خواد بگه مقصود اینجا ختم می شه، یه بالاتر از این لازم نیست. چون انتهای غایته، ولی قصد یا مقصوله ما از آیه هیچی نمیتونیم بفهمیم، نه مقصوله میتونیم بفهمیم نه قصد. ولو ظاهر آیه میگه اغسلوا ایدیکم الی المرافق، ولی شاید منظور اینه که مقصولتون الی المرافق میشه، چون آیه با هر دو میسازه، ظاهرش هم با هر دو میسازه. اغسلوا یعنی تا اینجا بشورید، اما تا اینجا شستنتون باشد، یا اینکه تا اینجا تر کنید، حالا از کجا شروع کنید، با آیه به هر دو میسازه. این باید شسته بشه، این مقدار از این مقدار باید شسته بشه که تا مرفق باشه، دیگه برات از مرفق از شما نمیخواییم. اما حالا آیا شستن از جایی شروع کنید که مرفق آخر شستنتون باشه، یا آخر جایی باشه که شما تر میکنید و میشویید؟ هیچی آیه مشخص نشده. ما این رو از اجماع داریم استفاده میکنیم، از اجماعی که داریم که ثابت میکنه از شستن از اصابه تا مرفق واجب نیست، از این آیه داریم استفاده، از این اجماع داریم استفاده میکنیم که الا برای انتهای در قصر نیست، برای انتهای در مقصود. اگر برای انتهای در قصر بود، با توجه به اینکه عمد دلالت بر وجوب میکند و آیه تصریح میکند به اینکه الی المرافق بشود، همه باید فتوا میدادن که از اسفه شروع کنید به مرفق خط کنید. این که فتوا ندادن و خلافش رو فتوا دادن، برای ما روشن میکنه که الی برای انتهای غایت فی القصر نیست، برای انتهای غایت فی المقصود. پس عرض کردم آیه خودش تصریح به هیچ کدوم از دو طرف نداره. با کمک اجماع میتونیم بگیم الا در اینجا برای انتهای قصله، نه برای انتهای مقصوله، نه برای انتهای قصل. از آیه، از اجماع استفاده میکنیم. پس در از این آیه فهمیدیم یک مطلب رو، و اون این که قصل باید تا مرفق باشد، اما شروع قصل باید از کجا باشد، این رو ما از آیه نفهمیدیم، و لذا الای موجود در آیه رو نتونستیم همینطوری الای انتهای غایت قصد بگیریم یا الای انتهای غایت مقصود بگیریم. به اجماع مراجعه کردیم، با کمک اجماع این رو تبیین کردیم و گفتیم که الا برای انتهای قصد، نه برای این، برای انتهای مقصود، نه برای انتهای قصد. دو تا مطلب دیگه باقی مونده که میخوام ببینیم آیا اینا رو میتونیم از آیه استفاده کنیم یا نه. این انشاءالا وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 40 سطر 10 و یمکن فهم و ان محل الوجوب فی قصر الیدین الی المرافق، اینو از آیه میتونیم بفهمیم که قصر الیدین باید تا مرافق باشه، اما از کجا شروع بشه این بحث دیگری است. اصل این که باید تا مرافق شسته بشه، این از آیه استفاده میشه. این بحث اول که گفتیم آیه تفهیم میکند این بحث رو. من بحث دوم و این سلم، این رو که من دارم معلوم میکنم، این سلم رو نمیچسبونم به عبارت قبل، این سلم رو دارم یه مطلب جدید میگیرم. و این سلم ان ظاهرها کون الابتدا، و این سلم ان ظاهرها کون الابتدا من الاصابه، لکن انقدر انعقد اجمال امه الا عدم وجود ذالک. این و این سلم درست این بستی است از نظر عبارتی و قبل مربوطه، ولی از نظر معنا من دارم جداش میکنم. ولو قبول کنیم که ظاهر آیه ابتدای از اصابه، ولی این ظاهر آیه صریح نیست. در مقابل اجماعی داریم که اون اجماع به ما نشون میده که الا رو الای مربوطی به مقصول بگیریم، نه مربوطی به قصد، که آیه رو به این صورت با اجماع داریم تفسیر میکنیم. ولو قبول میکنیم که ظاهر آیه ابتدا کردن از اصابه لکن اجماع امت نشیه، اجماع امت منعقد شده بر این که ذالک واجب نیست، یعنی ابتدای من الاصابه واجب نیست. شیعیان میگن واجب نیست، روشن اونا خلافش دارن میگن لازمه، به جز سید مرتضی و ابن ادریس که ازشون نقل میشه اجازه دادن از اصابه شسته بشه، بقیه شیعه میگن از بالا باید شسته بشه. سنی هم حکم به وجوب نمی کنن که باید از اصابه تا نفق واجب شسته بشه، حکم به استحباب میکنن. همشون معتقدن که از بالا به پایین شستن هم اشکالی نداره، من تا میگم مشروعه. لیکن این عقد اجماع الامه علی عدم وجوب ذلک، این که عرض کردم که سنی ها فتواشون اینه و از بین شیعه ها هم سید مرتضی و ابن ادریس این فتوا رو داره، اینا در مسالک الافهام که اونم یکی از کتب آیت الاحکام که کتاب معتبری است اونجا نوشته، مراجعه میکنه، مال مرحوم کاظمی. فیکون الهنا، توجه کنید اله رو اگر ما کتاب و تفسیر می‌کردیم تو گیومه می‌نوشتیم که معلوم بشه مراد لفظ اله است، نه فیکون الهنا. الهنا نه، اله. فیکون اله یعنی کلمه اله، لفظ اله. هنا یعنی در این آیه، لانتهای غایت المقصود، و محمول است بر معنای لغویش که انتهای غایته، منتها انتهای غایت مقصود مراده. للقصد، این للقصد عطف بر مقصوده، یعنی لا انتهای غایت القصد. اگر انتهای غایت القصد باشه معناش این میشه به معنا کونهی منتها، یعنی کون المرفقه منتهای قصد بعد از ابتدای من الاصابه. اینطور نیست که اله برای انتهای قصد باشد به این معنا که مرفق منتهای قصد شمرده شود بعد از ابتدای از اصابه، یعنی این نیست. این للقصد تا آخر جمله منفی میشه، لا تنها قصد رو منفی نمی کنه، ما بعد رو هم منفی می کنه. یعنی اینطور نیستش که این اله برای انتهای قصد باشد تا نتیجهش این شود که قصد باید از اصابه شروع شود. خب دو مطلب دیگه از شده باقی مونده. یه مطلب این که چجوری بشوییم دستمون رو، و یه چی دیگه این که آیا مرفق رو هم داخل در قصد بکنیم یا بگیم مرفق قایت و قایت خارج از مقیاس و او رو داخل در قصد نکنیم. این دو بحث باقی مونده. اما بحث اول می‌فرماید که همونطور که در وحث گفتیم هر نوع غسلی کافی است، در ید هم میگیم هر نوع غسلی کافی است، چون آیه قید نزده، فقط فرموده فغسلوا، دیگه برای غسل قیدی نیورده. بنابراین ما میگیم صرف غسل حاصل بشود کافی است. حالا چه با وسیله این غسل حاصل بشود، چه بدون وسیله، چه التماس بشود، چه ریخته بشود آب روی دست، و چه مالیده شود دست به آب برای پخش کردن، چه مالیده نشه، هیچ کدوم فرق نمی کنه. فقط کافی است که غسل صرف کنند. به همین اندازه آیه دلالت داره. اگر ما زاده بر این رو از روایت استفاده کنیم زمینه می کنیم، و الا به همین اطلاق آیه تمسک می کنیم. و انهو و این یمکن فهم و انهو یکفی مسمای غسل فیه، فیه یعنی در غسل یدین، در غسل یدین. بله فیه یعنی در مرفق، یکفی مسمای غسل در مرفق ایزد. چرا مرفق غسل ید؟ بله یکی مسمای قصر فیل مرفق ایزن کلوش. نه اون بحث بعدیه، اون یه بحث بعدیه. این بحثی که الان داریم میکنیم در باره قصره، خود قصر کار به مرفق نداریم. قصریت باید چقدر باشه؟ بله یک قصر ید، یک فی مسمل قصر، فیه یعنی در قصر ید. در قسلیت یک فی مسمای قسل، ایزن یعنی همون چه که در قسلیت یک فی مسمای قسل، ایزن رو خودش معنی میکنه کل بچه، بعد یک فی مسما رو معنی میکنه الا ایه بچه میکنه. ایه بچه میکنه یعنی که با همراه با مالیدن دست باشه چه نباشه، چه به وسیله باشه با شلنگ و امثال زالش باشه، چه بدون وسیله باشه، همونطور که عرض کردم چه دست تو آب بکنیم چه آب رو دست بریدیم، با همه اینا سازه کنیم. ولا یبعد، این مطلب بعدی است. مطلب بعدی اینه که آیا مرفق هم باید داخل در قصر باشه و ما مرفق رو بشوریم یا نه، چون آیه داره الی المرافق، بالاخره حالا یا قایت قصر باشه یا قایت مقصور باشه، مرفق میشه قایت. وقتی مرفق شد قایت، این بحثیش میاد که آیا قایت داخل در مقیه هست یا خارج از مقیه هست، این بحثیش که در جای خودش مطرح شد. اگر بگیم قایت داخل در مقیه هست، خب مرفق باید شسته بشه. اگر بگیم قایت خارج از مقیه هست، مرفق باید شسته نشه. و چون نمیدونیم داخل در مقیه هست یا خارج از مقیه هست، بعضی ها گفتن احتیاطاً بشورید که مطمئن بشید مقدار لازم رو شستید، از باب احتیاط حکم به قصد کردن. مرحوم محقق اینو قبول نمی کنه، میگه نوبت به احتیاط نمی رسه، ما به طور صریح میتونیم فتا به وجود بدیم، زیرا مرفق حد مشترکه بین اون قسمتی که شسته نمیشه و اون قسمتی که شسته میشه، حد مشترکه بین اونجاست، بالاخره قایت به این معنای حد مشترکه، و حد مشترک مقدمه هست برای اون جایی که باید اون قسمت یه باید شسته بشه. یعنی ما وقتی میخوام بشوییم دستمون رو، مقدمتا باید مرفق شسته بشه. وقتی که مرفق شد مقدمه، وجوب مقدمی پیدا میکنه، نه وجوب احتیاطی. وجوب احتیاطی معناش اینه که نمیدونیم واجبه یا نه، احتیاطا میشوریم. ما میگیم نه که ندونیم واجبه، میدونیم واجب هست، اونتا وجوبش وجوب مقدمیه نه وجوب زل مقدمه. پس فرق از بین این که بگوییم وجوب شستن مرفق وجوب مقدمی است، یا این که بگوییم وجوب شستن مرفق وجوب احتیاطی است. بعضی گفتن وجوب احتیاطی است، ما این قبول نداریم. ما معتقدیم که وجوب مقدمی است. پس مرفق باید شسته بشه، زیرا که مرفق حد مشترکه. حد مشترک بالاخره یا اون طرف داخله یا این طرف داخله. چون احتمال دخولش در این طرف هست، ما این رو مقدمه برای این طرف میگیریم و میشوریم. پس به عنوان مقدمی میشوریم، نه اینکه احتیاطاً بشوریم. ولا یبعد، که واجب باشد قسل مرفق، ولو قایت است و قایت هم خارج از مقیاس، ولی باز هم واجب است قسلش من باب المقدمه. من باب المقدمه متعلق به وجوب قسل، این امکان قایتا و خارج این جمله معترض است. ولو اینکه این مرفق قایت است ولو خارج است، ولی قسلش از باب مقدمه واجبه. البته مرفق مرفق هم خونده میشه، در لغت هر دو جور ثبت شده. لأنه یعنی چون مرفق مفصل است و حد مشترک است، و در اصول هم ثابت شده که حد مشترک رو از باب مقدمه باید شست. پس قول قاضی بیضاوی که در تفسیرش گفته وجب قسلها یعنی قسل مرافق احتیاطاً، این مناسب نیست با بحث اصولی. ضمیر قسلها رو برمیگردونیم به مرافق، اگر قسلهو بود به مرفق برمیگردونیم. خب بحث ما در امر دوم که واجب است در وضو تمام شد. امر دوم قسل یدین بود، اون مقداری که لازم بود بحث کنیم، بحث هم تمام شد. البته بحث خیلی بیشتر از این هست که مسائل کلفا مراجعه میکنید، بحث مفصل تر از این داره. من خب حالا از آیه اونا استفاده نمی کنند، اهل سنت از آیه استفاده نمی کنند که شستن از اصابه مرفق مستحب. از آیه امر به قسل الی المرافق استفاده میشه که باید شستن تا مرافق باشه، یه بالاتر از اون لازم نیست. اما حالا ابتداش باید از اصحابه باشه، سنی از توی این آیه نمیتونن استفاده کنه. ابتدا از اصحابه ظاهر آیه صریح آیه نیست، یعنی آیه وقتی میگه علل مرافق ظاهرش اینه که تا مرافق باشیم، ظاهر مقابل هم داره، همون که اول از کردم در از آیه استفاده صریح نمیشه که از اسباب شروع تا ملفق یا از ملفق شروع تا اسباب، هر دو از آیه استفاده میشه. این که میگیم ظاهرش این است که از اسباب شروع، ظاهر مقابل هم داره دیگه، بی مقابل که نیست، نسته که مقابل نداره، ظاهر مقابل داره، پس اون طرفش هم از آیه محتمله، از خود آیه محتمله. مگر آیه تصریح میکرد، در صورتی که تصریح بود دیگه محتمل نبود. اگر میگفت من الاصحاب الی المرافق، تصریح بود و دیگه طرف مقابلش احتمال نمیرفت، ولی نفرموده من الاصحاب، فقط فرموده الی المرافق. وقت اینجا برای ما اگرچه ظاهر است که از اصحاب شروع کنید، ولی ظاهری است که مقابل هم داره، چون مقابل داره ما باید از خارج این اجمال رو برطرف کنیم، آیه بالاخره مجمل میشه دیگه، چون دو احتمال توش هست، اجمال باید از خارج برطرف بشه، ما از خارج برطرف کردیم که اجمال امت باشه. اهل سنت ممکن از یه راه دیگه برطرف شده باشن اجماله، بالاخره اجمال چی شما اونها هست، هر دومون داریم ملاحظه میکنیم که آیه نگفته از اسفه شروع کن به مفرق خط کن، آیه گفته تا مرافق بشو، به احتمال داره منظور این باشه تا مرافق شستنت باشه، اما از کجا شروع کنی بیان نکرده، احتمال هم داره خواسته بیان کنه که از اسفه شروع کن به مفرق خط کن، هر دوش احتمال داره، چون هر دو احتمال داره آیه مجمل میشه، ما برای رفع اجمال باید به دلیل بیرون مراجعه کنیم. ما که به دلیل بیرون مراجعه کردیم، شاید اهل سنت هم به دلیل بیرون مراجعه کنه، اونا میتونن از آیه استفاده کنن مثل ما. اگر کسی استفاده کرده باشه خلاف استفاده کرده، از ظاهر چیزی رو استفاده کرده که باید از صریح استفاده کنه، البته اصلا این استفاده رو نکرده، لذا حکم وجوبش رو میشه نکرده، اگه استفاده میکرده حکم وجوب میکرده. از ثالث مسح الرأس مطلقا، در باره مسح الرأس ما چند تا بحث داریم. بحث اول این که این مسح کیفیتش، مقدارش، محلش کجاست، این یه بحث، آیه هیچ کدوم رو تعیین نکرده، محل رو تعیین نکرده، فقط گفته سر، اما قسمت جلوی سر، قسمت پس سر، قسمت طرف راست، طرف چپ، سر چهار قسمت داره، یک قسمت جلو داره، یک قسمت پشت، دو قسمت هم طرف راست چپ. آیه تعیین نکرده که مسح بر کدوم محل بشه، فقط بیان کرده که رأس باشه، اما کدوم قطعه رأس، کدوم بخش رأس مطرح نشده. همچنین مقدار رأس، مقدار مسح تعیین نکرده که چقدر بکش، بکش تا وقتی که کاملا سر رو بگیره یا نه به اندازه ای که مسح ست کنه، تعیین مقدار نکرده که زیاد مسح کنه یا کم مسح کنه. از مطلب دیگه این که نگفته کیفیت چگونه باشد، با چند انگوش بشه، ماسه چی باشد، پنج انگوش باشه، سه تا باشه یا یکی هم کافیه، هیچ بیان نشده. ما یوم صحبه که آبه چی باشه، به رطوبت باقی مونده باشه یا با آب جدید باشه، اینا هیچ کنون تو آیه بیان نشده، فقط اون که بیان شده اینکه سر رو مسح کنید، یه بقیه جزئیات بیان نشده، بقیه جزئیات باید از جایی استفاده کنیم، اگر از جایی استفاده کردیم قبول میکنیم، اگر از جایی استفاده نکردیم به اطلاق آیه تمسش میکنیم. این کل بحثی که ما در این مسئله هست داریم، منطقه این بحثی که من الان به طور مطلق ترک کردم، همونطور که ترک کردم تجزیه میشه به مباحثی، این مباحث جدا جدا مطرح میکنیم، یکی این که آیا مس باید به جلوی سر باشد یا همه جا کافیست، بگیم روایات و همچنین اجماع اصحاب و فعل خود ائمه علیهم السلام دلالت کرده برای این که مس باید به جلوی سر باشد، مس پشت سر و کنار سر کافی نیست، و جلوی سر مسح. این مطلب اول. مطلب دوم، آیا مسح باید به بقیه رطوبت باشد یا میتواند به ماء جدید باشه؟ میتونیم دستمون توی آب بکنیم مس بکشیم؟ یا اینکه نباید با رطوبت قبلی باشه؟ طلبه رو تو مدرسه دیدم بعد از اینکه دست چپشون میشست دستش رو زیر شیر میگرفت و مس سر رو پاشو میکشید، دست مس سرش رو میکشید، دوباره دستش رو زیر شیر میگرفت، باز مس پا رو میکشید. پیش گفتم خیلی از من تعجب کرد، یعنی تو چرا اونقدر از مسائل دوری؟ مگر نخوندی که گفتم وضو رو شاداب بگیر؟ من میخوام وضو رو شاداب بگیرم. گفتم شاداب در قصر گفتن، نه شاداب در مصر. بالاخره خسر قبول نشد، خسر قبول نشد، گفتش که نباید با آب جدید باشه. حالا علاقه ما الان این سوال رو مطرح میکنیم که باید به رطوبت جدید باشه یا به رطوبت قبلی باید باشه. جواب اینه که باید به رطوبت قبلی باشه، با آب جدید نمیشه مصر شد. اما گروه کمی اجازه دادن که ما با آب جدید مس بکشیم. استنادشون به دو روایتی که اون دو روایت صحیح هم هستن، البته در مسئله سه روایت دو روایتش صحیح هست. اون روایات صحیحه یا هر سه روایت اینطور دلالت میکنن که از امام میپرسه من با آب جدید مس بکشم یا اینکه با همون رطوبت قبلی. حضرت تاکید میکنن که سر رو باید با آب جدید مس بکشید، در مورد پا نمیگن، ولی در مورد سر تاکید میکنن که باید با رطوبت جدید باشه. الان هم بحث ما در مسح رأس، در مسح پا نیست، بحث در مسح پا بعدن میاد، بحث ما در مسح رأس. در مسح رأس هم سه روایت میگن که باید با رطوبت جدید باشه. خب نمیشه خودتون نمیشه اونجوری بحث کرد که ما فقط منحصرا آیه رو مطرح کنیم دیگه، هیچ جور استمداد از اجماع و روایات نکنیم، نمیشه اینجوری بحث کرد. فقط آیه خوب خیلی جا دلالت نداره. اگه ما بخوام فقط مدلول آیه رو ملاحظه کنیم یه فقه جدیدی میشه، ناچاریم که بالاخره روایات رو تعیین کنیم، چون روایات مفسر آیات هست، اجماع همینطور. پس بحث باید مطلق باشه، یعنی از آیه هم بیرون بره تا ما بتونیم از تمام ادله استفاده کنیم. بالاخره ما میخوام فتوا بدیم، در فتوا باید از همه ادله استفاده کنیم تا نظر بدیم، نمیتونیم فقط به آیه تنها اکتفا کنیم و اخبار و اجماع و نتیجه بگیریم. خود ایشون هم میگه ما بحث در آیات الاحکام داریم، نه معناش این باشد که فقط آیه رو ملاحظه میکنیم و برای بیان حکم به هیچ دلیل دیگه رجوع نمیکنیم. منظورش نیست، حتما منظورش اینه که ما باید از این آیات الاحکام با هر وسیله‌ای که تونستیم حکم رو در بیاریم، مستقیما از خود آیه به دست بیاریم یا با کمک ادله دیگه. نه، بیان حکم، بیان حکم با استفاده از آیات، یعنی آیه رو هم باید ملاحظه کنیم. آیات الاحکام فقط حکم موجود در آیه رو مطرح نمی کنه، البته مطرح می کنه، ولی فقط اینطور نیست که اکتفا کند به حکم موجود در آیه، بلکه آخر سر با ادله دیگر زمینه می کنه حکم لازم رو که باید فتوا بده ظاهر میکنه و بیان میکنه. ولی خود حکم آیه هم گفته میشه، ملاحظه میکنید که ایشون حکمی که از آیه استفاده میشه میگه، میگه آیه دلالت بر این میکنه، دلالت بر این نمیکنه، همه رو داره توضیح میگه که آیه چه دلالتی دارد چه دلالتی نداره. بعد اون وقت برای فتواش به ادله دیگه مراجعه میکنه و با آیه قرآن زمینه میکنه، نتیجه میگیره. خب پس مطلب دومم گفته شد که باید مس با رطوبت جدید نباشد، مس سر باید رطوبت جدید نباشد بلکه به همون رطوبت باقی مونده باشد. عرض کردم بعضی ها به حکم کردن به این که به رطوبت جدید هم می شود مس کشید، استدلال هم کردن به اون روایاتی که گفته شد، که اون روایات نه تنها استفاده از ماء جدید رو اجازه میدن، بلکه استفاده از رطوبت باقی مونده رو منع میکنن. یعنی ما رو مخیر نمی کنن بین اینکه از رطوبت باقی مونده استفاده کن یا رطوبت جدید کسب کن، یعنی حتما رطوبت جدید کسب کن. ایشون می فرماید این روایات حمله بر تقیه میشه، حمله بر تقیه میشه و نمیشه بشه استدلال کرد. مرحوم شیخ در تهذیب دارن که اسناد این روایات مشتملند بر اهل سنت و زیدی ها، هم زیدی ها توش هستن هم اهل سنت هستن، بنابراین تقیه از روایات حمل روایات بر تقیه قرینه داره و به همین جهت ما این روایات رو حمل بر تقیه میکنیم و در فتوا ازشون استفاده نمیکنیم. خب این مطلب دومتون شد. مطلب سوم اینه که به چند انگوش مسته کشیم. مطلب اولی بود که جلوی سر مسته کشیم یا جاهدی هم کافیست، گفتیم فقط جلوی سر. مطلب دومی بود که با رطوبت باقی مونده مسته کشیم یا رطوبت جدید هم میتونیم کسب کنیم، گفتیم با رطوبت باقی مونده. مطلب سومی که به چه مقدار با چند انگوش مسته کشیم. میفرماد که استحباب بیش از سنگوش رو نداریم، وجوب بیش از سنگوش هم نداریم، جواز بیش از سنگوش رو داریم. ممکنه کسی با پنج انگوش مست بکشه، جوازش رو داریم، اما اینکه استحباب داشته باشیم نه، وجوب هم داشته باشیم نه. هیچ کی حکم به استحباب بیش از سنگوش یا وجوب بیش از سنگوش نشست، هر کی حکم کرده به جواز. اما درباره سنگوش، درباره سنگوش باز دلیل بر وجوب نداره که با سنگوش واجب است. بعضی ها گفتن با سنگوش واجبه که باز در اینجا در مسائل کلفهم تعیین میکنه که اون بس سید مرتضی است، یادم نیست ابن ادریس هم اضافه میکنه یا نه، که اونا گفتن با سنگوش واجبه بشه، یعنی کمتر از سنگوش اجازه ندادند. ایشون میفهمد این هم درست نیست، سه انگشت خوبه، مستحب هست، اما واجب نیست. با یک انگشت هم میشه مسخ شد، زیرا که دلائل دیگری ما داریم که وجوب سه انگشت رو نفی میکنه. نه تنها فتوای به وجوب نمیده، بلکه وجوب رو نفی میکنه و اجازه میده که ما با کمتر از سه انگشت هم مسخ بکشیم. اطلاق آیم همینطوره، عموم آیه، عموم این آیم همینطوره، اونم دلالت بر کفایت یک انگوش میکنه، چون آیه میگه بم سهو، اما بیان نمیکنه که با سه انگوش هم سهو. صرف مس کافیست، خب مس با یک انگوش هم حاصل میشه، با کنار یک انگوش هم حاصل میشه، نه با خود یک انگوش، با کنار یک انگوش هم حاصل
میشه. مس صرف تماس،
بله این کشی مس یعنی تماس، مس یعنی کشیدن اون انگشت مماس، پس مس اضافه دارد بله کشیدن، بله مس یعنی تماس دست با سر، مس یعنی این مماس رو کشیدن، مرور دادن، مس یعنی مرور دادن، اما مس یعنی تماس دادن، پس مس با مس فرق. از ثالث مس و رس، یعنی سومین چیزی که واجبه مس و رسه، مس و رس رو میگن مطلقا، مطلقا رو خودشون بعدا معنا میکنن. به ما یستق، به ما یستق داره عموم آیه رو بیان میکنه که مس باید به چیزی باشد که صدق مس بشود، حالا به انگشت، به یک انگشت باشه، به بیشتر باشه، به رطوبت قبلی باشه، به رطوبت جدید باشه، اینا هیچ کدوم مسئله نیست، فقط به چیزی باشد که صدق مس بکند. پس این متوجه میشید به ما یستق تفسیری است برای مطلقا، مراد از ما هم است، نه سخته. ببینید مراد از ما یستق هر چیزی همش هست، حالا میخونم معلوم میشه. مسح و رأس مطلقا به چیزی که صدق مسح بکند، بر هر جای سر صدق مسح میکند، با یک انگوش یا سه انگوش یا پنج انگوش اطلاق مسح میکند، با رطوبت باقی مونده یا رطوبت جدید صدق مسح میکند. پس به ما یستق همون عبارت و اخرای مطلقه است. بعد میگه مقبلن، تا آخر این مقبلن در اون مطلقه رو تبیین میکنه، به مایستق رو هم تبیین میکنه. مقبلن و مدبرن، مقبلن و مدبرن، این جلوی سر یا پشت سر، یا پشت سر. قلیلن و کثیرن، یعنی جلوی سر یا عقب سر؟
یعنی اون مقدار که از هر جای سر که اگر بیش سر بگن و او باید من تقوی پیدا کنه، یعنی محل من سمانه مشخص بگیم
بله مقبلن و مدبرن درست همون، شما بعدی هاشو نمیخونی، بعدی هاشو اضافه کنیم. فقط مقبلن و مدبرن که نگفته در تفسیر مطلقا، بقیه شو گفته. مقبلن و مدبرن رو من الان مربوط کردم به سر، یا مربوط کردم به ماسه که جلوی سر رو انتخاب میکنه یا عقب سر رو، جلوی دیگه میتونی معنا کنی. مقبلن یعنی مس کشیدی بیا جلو، مدبرن یعنی برو عقب، یعنی مسه تو به سمت پایین بکش یا مسه تو به سمت بالا بکش، یعنی از عقب سر بیا جلو میشه مقبلن، از جلوی سر برو پس سر میشه مدبرن. اینطور هم هست. مقبلن مدبرن همه حال است برای محض، من همه رو محال میگیرم برای محض. چون اگر شما حال برای مای مایستق هم بگیرید اشکال نداره، حالا مای مایستق هم مای مایستق فاعل یستق اب نداره، همینو مثلا دیگه اونی که شما معنا میکنید بخشی از معنای مطلق است، من یه خود وسیع‌تر دارم معنا میکنم و ظاهرا ایرادی نداره اون فهم شما رو، من قبول دارم، متعرض میکنم اون جزی از معنای است که باید بشه. شما میفرمایید فقط مربوط به خود سره، کاری به اون رطوبت بیرونی و همسال اینا نداره، کاری به اینم نداره که با یه انگوش یا چند انگوش، فقط بحث اینه که کجای سر باشه، جلوی سر، عقب سر، زیاد سر، کم سر، علا عجب بچن کن، علا عجب بچن کن یعنی چی؟ خب این پس همونی که دارم عرض میکنم دیگه، بالا بره، پایین بره، چپ بره، راست بره، همون چه دارم عرض میکنم، کلام دارید کشیدن رو ملاحظه میکنیم، نه دیگه سر رو، جلوی سر، پشت سر، زیاد سر، کم سر، اینا مربوط به سره. اما علا عجب بچن کن دیگه مربوط به مسه، مسهت به هر جور باشه، به هر جور باشه یعنی به رطوبت قبلی باشه، به رطوبت جدید باشه، بالا بچشی، پایین بچشی، از هر طرف بری، کم بچشی، زیاد بچشی، با یه انگوش باشه، با سه انگوش باشه، اینا همه توی اگه بچه امکان داخل میشه. اونی که شما میفهمید درسته، ولی به نظر من جزی از مطلبه، همش نیست. بل آیم مست مطلق الا ان اجماع الاصحاب چنانچه نقل شده علاما نقل، یعنی اجماع اجماع منقوله، اجماع محصل نیست، خودشون تحصیل نشده، اجماع اصحاب یک و فعلهم علیهم السلام خصصه به مقدم الرأس، اختصاص داده با مقدمه بس. توجه کنید اینجا تا اینجا اگر بخونیم مکس کنیم حرف شما میشه که مظهره است، مطلق است، الا این که این مخصص تخصیص داده به مقدم رأس. این فرمان شما درست میشه، اما به بقیت البلل رو شما باید اون وقت مربوط کنید به قبل از مطلقا. مسح الرأس به ما یستق این یک، به بقیت البلل این دو. بنابرای نظر شما اینطوری میشه دیگه؟ خب اگر به علا علی بچین بزنید که هم حرفی نمیشه دیگه.
مسح الرأس علا علی بچین خواهد این دو
خواهد علا علی بچین کار رو شما معنی مطلقا نمیگیری؟
نه مطلقا.
خب اگر علا علی بچین کار رو مطلق بیان مطلقا نگیرید شاید بشه، ولی خب این علایه و چنکان دنباله همونه. بعدش هم ببینید الا ان اجمال اصحاب خصصه به مقدم رست پیداستی مطلب تموم نشده، هنوز اینا دنباله همن. اونجور که شما معنی میکنید از کلم اشکال نداره، ولی جزی بحثه، همش نیست. خب به بقیت البلل لا بالمایل جدید اختیارن، اختیاراً رو قید به بقیت البلل لا بالمایل جدید میگیرم. مفادش این میشود که اگر در حال اختیار بودی با همون باقی رطوبت، بلل یعنی رطوبت، با همون باقی رطوبت مسحش آب جدید استفاده نکن، ولی در حال اصرار اشکال نداره از آب جدید استفاده کن. اینجا باز یه بحثی پیش میاد. آب جدید دو قسمه، یکی این که از ریش و مواضع وضو ما آب جدید کسب کنیم برای مسح کشیدن، دستمون خوش شده، رطوبت قبلی نداریم، از همین باقی مونده وضو تو اجزای وضو نبریم جای دیگه، از اجزای وضو آب بگیریم و مسح بکشیم. یکی این که نه، بریم آبای بیرونی، از آب بیرونی برای مسحمون استفاده کنیم. در حال اضطرار میتونیم از آب دیگر استفاده کنیم. آب دیگر چیه؟ آب دیگر از که از اجزای وضو کسب شده یا آب دیگری که از بیرون آمده؟ به روایت که مراجعه میکنیم میگه آب اگر از بیرون خواسته بگیری باید وضو رو قطع کنی دو مرتبه بگیری، پس معلوم میشه آب از بیرون نمیشه درست. آب رو باید از همون در حال اضطرار از مواضع وضو گرفت. اگر از مواضع وضو نگیریم اون اصطرار کارساز نیست، وضو باید باطل بشه دوباره گرفته میشه. سریع روایت داره و جوزهو بعض و نادر، نادر صفت بعضه، گروه کمی، گروه کمی اجازه دادن که ما با ماء جدید مسح بکشیم. ماء جدید بیرون از ماء جدید بیرون از اعضای وضو هم، حتی چون روایات تو سه تا روایاتی که عرض کردم مراجعه میکنی ظاهرش اینه که آب جدید که از بیرون به دست بیاد، نه آب جدیدی که از مواضع وضو گرفته بشه. و جواز ابو بعض و نادر و دلیل این بعض لیس به ناهزن علیه، یعنی بر جواز، ناهزن قائم، دلیلش قائمه بر جواز نمیشه. چرا؟ چون دلیل رو ما حمله بر تقیه میکنیم و نمیتونه جواز رو افاده کنه. دلیلی که حمله بر تقیه بشه قابل استدلال دیگه نیست. فإنه یعنی فإن این دلیل دو صحیحه هستن، اصلا سه تا روایته منتها دو تا صحیح هست، دو صحیحه هستن که دلالت میکنن بر عدم جواز مس به زیادی وضوع، به فضلت الوضوء یعنی به باقی مونده از وضوع، و ندا یعنی رطوبت، بلکه میگوین مسح بالمائل جدید باشه. مسح رأس رو میگن و مسح پا رو نمیگن، مسح رأس رو میگن باید به مائل جدید باشه. و حملت ها علی تقیه، و حمل شدن این دو حدیث صحیح بر تقیه. چرا حمل شدن؟ لذالک ما اما فیه، لذالک یعنی لوجود اجماع اصحاب و لفعلهم علیه السلام، قبلا گفتیم الا ان اجمالت ها و فعلهم خصصه اولا به مقدم رأس، ثانیا به بقیت البلل، که این به بقیت البلل هم مورد اجماع بود هم طبق فعل ائمه علیهم السلام بود. این دوتا باعث می شوند که ما روایت مخالف را حمله بر تقیه کنیم و حمل اتا علی تقیه، این دو روایت صحیح حمله بر تقیه شدن لذالک، یعنی به خاطر همین اجماعی که داریم، به خاطر همین فعل امام می شه داریم، که این دوتا نشون میدن که روایت روایت شیعی نیست، روایت سنیه. الان خصوص که به قول شیخ حس کردم میگه که اسناد این روایات عامی و زیدیه، افرادی که توی این روایتن از اهل عامه هستن و زیدی مذهب هستن. زیدی مذهب شیعه هستن، شیعه چهار امامی هستن، ولی رفتارشون با شیعه بدتر از رفتار سنی ها با شیعه هست، لذا تقیه بر اونها در مقابل اونها لازمتر است از تقیه در مقابل اهل سنت. اگر یه وقتی روایتی به وسیله راویان زیدی صادر بشه، اونها هم حمله بر تقیه میشه، چون زیدی ها با شیعه بیشتر از سنی ها دشمن. اون حرفی که یک عالم زیدی در مورد ائمه ما گفته، شیخ فخر رازی در آخر ملخصش نقل میکنه، در آخر محصلش نقل میکنه، اون حرف سنی ها نزده، زیدی زده بعد فخر رازی نقل کرده. دو تا توهین بزرگ به ائمه ما شده که فخر رازی هم نقل میکنه منتها نمیگه چی گفته، خودش نقل میکنه به عنوانی که مثلا حرف خودش، اصل و اساسش از زیدی ها بوده، نقلش از سنی ها بوده. بله ظاهرا اینطور الان اینطور نقل میشه که زیدی ها، حالا الان هم نباشه قدیم اینطور بوده، زیدی ها بیش از سنی ها قابل تقیه بودند، یعنی باید در مقابل اونا بیشتر تقیه شد تا در مقابل سنی. البته امروز هم گفته میشه همینطوره. فکر میکنه؟ من الان یادم نیست که حالا آخر محصل کلام رو نقل میکنه، حالا اسم گویندرم ذکر میکنه من یادم نیست. خواجه قبول نمیکنه، خواجه خوب جواب نمیده، خواجه دومی رو خوب جواب نمیده، اولی رو خوب جواب نمیده. حالا چرا خواجه این کارو کرده نمیدونم. چه من خود اون توهینا رو نقل نمیکنم، هیچ نقل نمیکنم، خودتون مراجعه کنید. معمافیه این خود خبر هم گذشته از این که قابل حمله و تقیه است، مشکل دیگه داره، شاید ضعف سندی هم داشته باشه. خب حملتا علی تقیه و علی غیر الاختیار، یعنی حملتا علی غیر الاختیار، یعنی هم شدن بر این که در حال اختیار نبوده، این که گفته مای جدید کس کن مال حالت استرار بوده. البته توضیح دادم با کمک روایات دیگه میفهمیم که در حال غیر اختیاری ما میتوانیم از رطوبت جدید استفاده کنیم، منتها رطوبتی که از اعضای وضو میگیریم، نه رطوبتی که از بیرون میگیریم. بعد مرحوم محقق می فرماید ولی احتیاط لا یترک، احتیاط لا یترک یعنی این که احتیاط طرف این است که ما با رطوبت قبلی مس کنیم نه با رطوبت جدید، این احتیاطه. ولی این احتیاط از کجا ایشون در میاره؟ از جمع بین دو خبر یا از اون اجماعی که داریم که اون طرف قضیه که با رطوبت باقی مونده مست باشه، اون طرف طرفدار بیشتری داره، چون طرفدارش بیشتره احتیاط میبره. این که بخواد جمع بین روایت این بکنه و از طریق جمع حکم به احتیاط کنه، این ممکن نیست. چون روایتی که میگوید با بقیه بلل و رطوبت مست کن، اجازه کسب جدید نمیده. اون روایتی هم که اجازه کسب جدید میگه، میگه از رطوبت قبلی استفاده نکن، نمیگه از رطوبت قبلی میتونی استفاده کنی، رطوبت جدید هم میتونی کسب کنی. اگه اینطوری میگفت، جمع بین دو روایت اقتضا میکرد که ما بگیم احتیاط این است که با رطوبت قبلی مست بکشی، چون هم روایتی دیگر رطوبت قبلی رو اجازه دادن، همین دو روایت رطوبت قبلی اجازه دادن، منتها این رطوبت قبلی یه چیزم اضافه کرده، اون اضافه رو احتیاطا عمل نکن. اگر اینطوری بود ما اینجوری احتیاط رو معنی میکردیم، ولی اینطوری نیست. اون روایتی که میگه با رطوبت قبلی با رطوبت جدید میتونی مست کنی، نفی میکنه رطوبت قبلی، میگه از رطوبت قبلی استفاده نکن. پس این دو روایت با هم مناقضن، قابل جمع نیستن. پس نمیتونیم از طریق جمع بین این دو روایت احتیاط بگیم. احتیاط همون است که عرض کردم، اون طرف قضیه طرفدار بیشتر داره، لذا احتیاط اون داره، روایات بیشتر داره، طرفدار بیشتر داره، احتیاط اون داره. پس ولی احتیاط لا یترک، احتیاط به این که از بقیه بلد استفاده کنیم ترک نمیشه. خب وسط مطلب این، ولی خب وقت گذاشته، بقیهش میدونیم از جلسه باشه.